وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتئه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. همچنان که مستحضر هستید، بنابراین شد سه‌شنبه ها از 7 تا 8 نیم ساعت بازخوانی داشته باشیم از کتاب ولایت فقیه حضرت امام قدس الله سره، و بعدش هم یک بازخوانی از کتاب 40 حدیث حضرت امام که یک رشد سیاسی و معنوی انشاءالله تعالی صورت بگیره. یک مقدماتی رو من عرض بکنم، بعد انشاءالله وارد به بحث خواهیم شد. بحث ولایت فقیه یک بحث دامنه‌دار و پرچالشی هست و ما هم چون نمی‌خواهیم اصل این موضوع رو در اندیشه‌های مختلف مورد بحث قرار بدیم، لازمش این است که یک صبر و حوصله دوستان داشته باشند که بر مبنای کتاب امام ما جلو برویم. کتاب امام رو، یعنی همین درس‌هایی رو که امام در نجف اشرف دادن تحت عنوان حکومت اسلامی و ولایت فقیه منتشر شد، طبق این مبنا بریم، شبهاتی که در ذهن هست یا سوالهایی که تولید می شود یا از قبل تولید شده است، قاعدتاً تا انتهای کتاب پاسخ او داده خواهد شد. یعنی عجله در امر انشاءالله نداشته باشیم که یک اصول کلی از ولایت فقیه دست ما بیاد، چون از مباحث مهم است. اهمیتش رو در خود اثر حضرت امام قدس الله سره خواهید فهمید. ولایت فقیه از موضوعات اساسی و اصیل اسلامی است که سالها در قربت خودش به سر برده است. اصل موضوع ولایت فقیه بعد در اندیشه امام به طریق اولا روش کار نشده. شما الان همین کتاب امام روی بررسی بفرمایید، ببینید که اصلا شرح بر این کتاب اندک نوشته شده است، خیلی کم، در حالی که جا داشت این کتاب پیرامون شرح‌های مفصلی نوشته می‌شد. یه تعداد بسیار مختصری پایان نامه هست، یه چند نفری هم بر مبنا. بله، ولایت فقیه در اندیشه امام و حضرت آقا هم اون هم مختصر کار شده، ولی توقع بیش از این است. انیشتین یک نظریه‌ای دارد، بر نظریه انیشتین، تازه الان این آمار من به روز نیست، مال دهه قبل است، تا دهه قبل 20,000 شرح بر نظریه انیشتین در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه نوشته شده، ولی ببینیم یک موضوع اساسی این چنین مقفول مانده است. اساس انقلاب ما هم ولایت فقیه است و الان می شود گفت یکی از موضوعات اساسی اسلام هست، بحث ولایت فقیه، خصوصا در اندیشه امام که جامع ترین نظر و اندیشه رو در باب ولایت فقیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارد. و این مباحث چنان دشمن در قبل از انقلاب از او هراس داشت که تکثیر این جرم نابخشودنی بود. چقدر ما کشته ها، زندان ها، کتک ها خوردن به خاطر پخش و نشر این اندیشه های امام. حالا که انقلاب شده است و در آرامش، باز میبینیم غافل مونده است و این سبب تأسفه که بر یه نظریه انیشتین 20,000 شهر نوشته میشود، ولی بر نظریه ولایت فقیه امام بعید میدونم که 100 تا نوشته باشد. آمار کلی رو ندارم، یه جستجوی مختصری، البته خیلی هم مختصر نبود، انجام دادم. شما هم به این نتیجه میرسید اگر شما هم انجام بدید. حالا انشالله این حرکت مرضی رضای امام زمان ارواحنا فدا و روح مطهر و مقدس امام بزرگوارمون قرار بگیره. امام در مقدمه این بحثش یک مقدمه چالشی هم مطرح میکنه که البته این مقدمه سبب تأسف هست. حالا میخوانیم عباراتش رو برای جلسه اول و بعد انشالله توضیحاتی که نیاز شد محضرتون عرض خواهیم کرد. امام میفرماید موضوع ولایت فقیه فرصتی است که راجع به بعضی امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. تصور و تصدیق دو اصطلاح در منطق و فلسفه است. تصور یعنی صورت چیزی رو دریافتن و معنای اون رو بتوانی به ظاهر در بیاری بی اون که دلیل دیگری همراهش باشد. روشنایی الان تصورش مشخص شد، تصدیق هم میکنی، داری میبینی آفتاب آمد دلیل آفتاب. تصدیق یعنی باور داشتن اون موضوع. امام میفرماید که ولایت فقیه از این موضوعات مشخص است که تصورش باعث تصدیق اون خواهد شد. این چقدر این رو در اندیشه اسلام امام روشن میبیند، باید این چنین باشه. ولی الان ما میتوانیم اعتراف بکنیم که نه خیر، ولایت فقیه در اذهان تصورش سبب تصدیقش نمی شود. حق این است، اما یا چشمها بسته است یا عقلها از درک اون عاجزند یا اصلا بیان نشده است که تصور به اصطلاح تصوری در اذهان باشد که به دنبالش تصدیق بیاد. یعنی که انه عدم است. وقتی شما بحث میکنی، گفتگو میکنی، حتی گاهی افرادی که اینها اعتقاد راسخ به اسلام دارن، زعم خودشون پای انقلاب هم ایستادن، اما حقیقتش رو درک نکردن. و این خطر هست، اینکه حقیقت ولایت فقیه درک نشود. یکی از مشکلات بعض از بزرگان در عصر امام این بود که بعداً برای نظام اسلامی بعضی از اطرافیان امام اشکال تراشی کردند و مانع ایجاد می کردند در حرکت نظام و با اون اصولی که بود فاصله گرفتند. اون اشکال این بود که اونها ولی فقیه رو قبول داشتن، نه ولایت فقیه رو. و این خطر هست امروز، یعنی طرف ولی فقیه امام رو قبول داشته، به عنوان یک انسان کامل هم قبول داشته. و حالا که ولی فقیه هم هست، بله، اطاعت از امام رو واجب می دانسته است بر خودش. اما حق این است؟ نه. فرق بین این که شما ولی فقیه رو قبول داشته باشه ولایت فقیه. اونی که ولی فقیه رو قبول دارد و ولایت فقیه رو قبول ندارد، او اعتقادش عمقی ندارد. نمیتونی بهش بگی همچون کسی پای انقلاب ایستاده است، چون نمیمونن بعدن زیر بلیت و زیر پرچم ولی فقیه بعد نرفتن، چون اصلا مبناش براشون جا نیفتاده بود. الان هم همین خطر هست، شما ولی فقیه رو قبول داری یا ولایت فقیه رو، تو و امان با هم اون نقطه هدف هست که ولی فقیه و ولایت فقیه. امروزی حس میشود که خیلی از مؤمنین و متدینین ولی فقیه رو قبول دارن، اما ولایت فقیه رو براشون جا نیفتاده است. حتی گاهی روی بعضی از الفاظ چالش برانگیز در ذهن اونا، البته چالش برانگیز که خیلی ساده است، وقتی طرف میگه آقا من ولایت فقیه رو قبول دارم اما مطلق بودنش رو، چون اصلا معلومه نه ولایت فقیه رو فهمیده است، یعنی نه فقیه رو جایگاهش فهمیده، نه معنای ولایت رو، نه معنای مطلقه رو فهمیده است، هیچ کدوم رو. یعنی در اون دو واحد قبل معنای فقیه و معنای ولایت رو نفهمیده، خب طریق اولا مطلق بودنش رو هم نمیفهمد، چون اصلا کار نکرده روی این موضوع. حالا بنام به اینه که خیلی حاشیه نرم، ولی چندی پیش حدود توی اردیبهشت ما یکی از این مراکز علمی استخدامی مصاحبه میخواست بگیره، از ما درخواست کرد که آقا شما چند روز فرصت بگذارید از صبح تا ظهر مصاحبه بگیرید. خب سطح تحصیلات آیون چی هست؟ سطح تحصیلات آیون فوق لیسانس و دکترا هست. رشته های مرتبط با حوزه دین و حوزه انقلاب و رشته هاشون این بود، علوم انسانی. افتیم باشه، سوالات رو طراحی کردیم که افراد بیان. 43 نفر نوبتش با من بود توی 3 روز. این 43 نفر که گاهی تا عصر طول میکشید میامدن. یکی از سوالات من این بود، سوالات اول تو باب ولایت فقیه ثقیل بود، دیدم یکی دو نفر اول توش موندن، دیدم خب بندگان خدا اینا استخدام نخواهند شد. در نتیجه یه مقداری کلاس کار رو آوردیم پایین، خیلی هم آوردیم پایین. سوال این بود 5 تا کتاب راجع ولایت فقیه اسم بیار. در طول این حالا او 2-3 نفر اول که از مصاحبه رفتن، این 40 نفری که من از اونها تقاضا کردم فقط اسم 5 تا کتاب حالا چه موافق و چه مخالف با ولایت فقیه بیارن. 3 نفر تونستن 4 کتاب رو بگن، یعنی 1 نفر موفق نشد که 5 تا کتاب رو بگه. اونم عموما میگفتن خود امام، آقای منتظری، آقای جوادی آملی، بعضیشون که معلوم بود اینا شخصیت‌های علمی هم هستن، آقای مصباح هم میگفتن، یعنی اسم کتاب بلد نبودن، مفهوم و محتواشون کنار. خب شمایی که فوق لیسانسی، شمایی که دکترا هستی، در این مرکزی میخوای بری که باید اونجا با دل و جان کار بکنی، با اعتقاد کار بکنی. چون اگر شما اعتقاد به نظام اسلامی نداشته باشی، طبق فتوای مقام معظم رهبری کار کردن برای شما جایز نیست. شما نمیتونی یه پستی رو اشغال بکنی وقتی معتقد نیست. حالا بعضی از کارها خدماتی هست، پزشکی هست، چه ولی بعضی ها ربط مستقیم داره، اونا هم هنوز محل اشکال هست. حالا ببینید که جایگاه چه جایگاهی است که امام میفرماید تصور آنها موجب تصدیق میشود و چندان به برهان احتیاج ندارد، به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و اون را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد دانست. این که امروز به ولایت فقیه چند، حالا میگه خب اصل اینه که باید معلوم باشه، اما حالا چرا این چنین نیست؟ این که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده است، این بیان مال قبل از انقلابه که به نظر حقیر الان هم صدق می کند. علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً و حوزه های علمیه خصوصاً می باشد. یعنی هم فضای اجتماعی تمام مسلمان ها که اونچنان راجبش کار نشده، هم حوزه های علمیه رو امام مقصر می داند که اونها هم این مبنا رو روش کار نکردن. علتش هم این بود که اصلا یک امر محال می دونستن. یعنی چنین چیزی می شود؟ در حالی که بخش اعظمی از فقه ما تا حکومت پشتوانش نباشه اصلا اجرای اون امکان پذیر نیست. حالا بحثاش با اون ابواب فقهی با او خواهیم رسید. اوضاع اجتماعی ما مسلمانان و وضع حوزه های علمیه ریشه تاریخی دارد که با اون اشاره می کنیم. نقش استعمار در معرفی ناقص و نادرست اسلام، یعنی اولین دلیل اینه چرا عموم مسلمانان نمیپذیرند؟ چون استعمار نقش داشته، اونا اسلام رو معرفی کردن. این رو بدانید همیشه دشمن وقتی کار از دستش در میره، یعنی سعی میکنه که یک موضوع رو در نطفه خفه بکنه، اینو تمام همتش رو میگذاره که موضوع رشدی پیدا نکنه، از همون در جنین سقطش بکنه، این بنا رو میگذاره. اگر موفق نشد، سعی و تمام تلاشش این است که او رو به انحراف بکشاند و یک معرفی نادرست بکند و تو این امر موفق شده. اونا نتونستن جلوی پیشرفت اسلام رو بگیرن. گفتن پس بهتر مسیرش رو منحرف بکنیم. بدعت گذاری ها. همین نقش یهود که در صفحات آینده هم اشاره مختصری به او خواهد شد که اصل اسلام رو بد معرفی بکنن. اینجا هم همینطوره دقیقا. یعنی استعمار اینطور نیست، میدونه که الان ریشه اسلام رو نمیتواند بخشکاند، اما میتواند که اسلام رو بد معرفی بکنه. لذا اصلا بد معرفی کردن اثرش به مراتب بدتر است تا معرفی نکردن. یعنی یه چیزی رو شما معرفی نکنی، بگذاری همون خودش رو نشون بدهد، مردم بوی او رو استشمام بکنن تا اینکه خدایی نکرده او رو بد معرفی بکنید. حالا در توضیحش که یه توضیح مفصلی هم هست، من مقدمه توضیح این دلیل اول رو محضرتون عرض بکنم، چون زمان دیرتر امروز جلسه اول شروع کردیم به بحث بعدیمون بپردازیم. فرمان نهضت اسلام در آغاز گرفتار یهود شد و تبلیغات ضد اسلامی و دسایس فکری را نخست آنها شروع کردند، به طوری که ملاحظه میکنید دامنه آن تا به حال کشیده شده است. نقش خود یهود، و الان البته کارهایی شده است، نقش یهود حتی قبل از پیدایش اسلام. این رو من مکرر عرض کردم که در تاریخ انبیا از حضرت آدم تا حضرت خاتم ما سه تا کلن در طول تاریخ بشر سه تا موعود بوده است. یه موعود هر پیغمبری می آمد پیغمبر بعد از خودش رو معرفی می کرد، یعنی جزء اصول اون پیغمبر بوده که پیغمبر بعد از خودش رو معرفی بکنه. فلذا همه این افراد این موضوع مد نظر اونها بوده. سوال میکردن خب بعدش باید که پیغمبر بعدی رو اون پیامبر معرفی میکرد. یکی از موضوعات اصلی همین بوده. معرفی با تمام کلیات و جزئیات هم بوده. فقط این هیکل فیزیکی اون پیغمبر مردم به چش نمیدادن. حتی علائم جسمانی هم بیان میشده. افکار و اندیشه، استدلالهایی رو که او خواهد آورد، اسم به با جزئیات هم آمده است. این موعود اول. موعود دوم، از پیغمبر خاتم، پیغمبر حضرت آدم اول تا قبل از پیغمبر خاتم، موعود دوم معرفی پیغمبر آخر الزمان بوده است. یعنی هر کی می آمد می گفتن پیغمبر بعدینه، ولی یه پیغمبری خواهد آمد که او خاتم الانبیاست، او تمام انبیا رو ختم می کند و درخشندگی بین تمام انبیا دارد. حالا بحث خاتمیت یک موضوع دیگری است که واقع و حقیقتش به چه معنا هست. یکم موعود آخر الزمان است که این دو موعود فعلا از محل خارج شده، چون ما پیغمبری نداریم که پیغمبر بعد خودش رو معرفی بکنه و پیغمبر آخر الزمان آمده است. موعود سوم مانده است. در نتیجه یهود این رو می دانستند که این پیغمبر کی خواهد آمد، کجا خواهد آمد، فکر او چیست، شعار او چیست، در کدام قبیله و حتی موقعیت جغرافیاییش. هم از لسان انبیا شنیده بودن، هم از لسان غیر انبیا که دستمایی اولیش رو گرفته بودن، خصوصا یهود، مثل ستاره شناس ها و جادوگرا و اینها هم گفته بودن. در نتیجه می دونستن که این پیغمبر خواهد آمد و وعده هم از تو محقق هم خواهد شد، نمی تونن که جلوش رو بگیرن، چون اینا تجربه خود آمدن حضرت موسی علیه السلام رو هم داشتن، که موسی هم از قبل گفته بودن، چالش های زمان حضرت موسی رو داشتن. می دونستن که این امر محقق خواهد شد، هم کاهنان اونها هم ستاره شناسان اونها هم این امر رو کاملا برش واقف بودن، پیشگوهاشون پیشگویی می کردن یه روزی او خواهد آمد با این مشخصات. حالا بعضی از علمای یهود منصف بودن قبل از پیغمبر، یعنی به انتظار ایستاده بودن، هم علما و بزرگان یهود هم مسیحیت، اونا همینطوری بود، یعنی اوصیا حضرت مسیح هم به انتظار بودن
که پیغمبر آخر زمان خواهد آمد و همه باید به دین او در بیان بیرون. لذا بعضی حضرت سلمان علیه السلام رو جزء اوصیای پیغمبر عظیم و شأن اسلام حضرت مسیح می دانند. چون وقتی رسید محضر پیغمبر عظیم و شأن اسلام، سلمان 450 سالش بوده، یعنی بیش از 4 قرن از عمر حضرت سلمان گذشته است و فاصله بین حضرت عیسی علیه السلام و پیغمبر عظیم و شأن اسلام تقریبا 660 ساله، قریب 7 قرن و بیش از 6 قرن است. اوصیایی داشته، لذا بعضی حضرت سلمان جز اوصیای حضرت عیسی علیه السلام میدونن. به همین خاطرم در طلب اون موعود دوم بود که او خواهد آمد، چون حضرت عیسی علیه السلام بعد از خودش پیغمبر معرفی نکرده، اوصیایی داشته است. یهودی هم همینطور بودن. ورقت ابن نوفل عموی حضرت خدیجه سلام الله علیه جزء علماء مثبت یهود بود که میدانست غریب است که در این عصر محقق بشود. لذا وقتی حضرت خدیجه با او مشورت میکند، تنها کسی که او رو تشویق میکند همین ورقت ابن نوفل هست. میدونسته علماء سوء یهود اینا دنبال این بودن که به محض تولد اصلا نابودش بکنن. دو تا فرضیه داشتن، یا نابود بکنن یا به انحراف بکشونن. لذا طرح ترور حضرت عبدالله علیه السلام، عبدالمطلب، همه اینها رد پاهاش در تاریخ هست و حتی پیغمبر وقتی آمد یهودیان رخنه کرده بودند تا درون بیت پیغمبر عظیم الشان اسلام، و خود پیغمبر هم آخر الامر به دست همین یهود حضرت کشته شدند. بعد شما وقتی که میای جلو، الان بعضی از محققین تحقیقات رو مستندن ارائه دادن، رد پای یهود در تمام جریانات نظام اسلامی بوده است، در زمان پیغمبر، بعد از وجود مقدس پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت. یعنی یهود که اشد و عداوتن هستن همیشه این رو داشتن، می آمدن و تا زمان ناهازا. منتها در امر اول اینها دیگه موفق نشدن. دشمن شناسی یک معناش همینه که یک تفکر حق وقتی به وجود میاد، یه نظریه حقی وقتی به وجود میاد، یا از اصل نگذارن مطرح بشود، نابود بکنن اون اندیشه رو، یا اگر موفق نشدن او رو به انحراف بکشانن. حالا حضرت امام قدس الله سره اولین دلیل این غربت ولایت فقیه در مباحث اسلامی رو نقش استعمار میداند در معرفی نادرست. چون ولایت فقیه به وجود آمده است در زمان عصر امام معصوم، خواهیم رسید، نتونستن کاریش بکنن، در نتیجه باید بعد معرفیش بکنن. الحق و الانصاف به استعمار و یهود در بد معرفی کردن چهره ولایت فقیه و جایگاه ولایت فقیه باید ما نمره 20 بدیم، که حتی مسلمان ها هم این رو پذیرفتن دیگه. و امام یک کاری کرد، کارستان امام یک کاری کرد که در طول تاریخ این نظیر نداشته است. یکی از اصول رو حضرت امام احیا کرد و حیات به او بخشیده بود، یعنی واقعا مرده رو امام احیا کرد، نه اینکه شما بگید نیمه جانی داشت امام احیا کرد. با اون دم مسیحاییش این فرض رو مطرح کرد. حالا وقتی بریم جلوتر و مباحث مطرح بشوند، میبینید که فقهای ما بخش اعظمشون این رو قبول داشتن، اما اصلا دور از ذهن میدانستن که بخوان راجبش بحث بکنن. لذا در نجف برای حضرت امام دردسرهای فراوانی برای همین مباحث درست شد. پس دلیل اول این نقش استعمار در معرفی ناقص و نادرست اسلام بود. دلیل دوم که امام می‌فرماید و بعد از آنها نوبت به طوایفی رسید که به یک معنا شیطان‌تر از یهودند. اینها به صورت استعمارگر از 300 سال پیش یا بیشتر به کشورهای اسلامی راه پیدا کرد، یعنی قرن 16 میلادی که پرتغالی‌ها اومدن و یک کشورهای مثل هلند و فرانسه و انگلستان و ایتالیا و همه اینها رو به استعمار کشوندن. اینم دلیل دوم است که از 300 سال پیش موج دوم آغاز شد بر علیه ولایت فقیه و اون جایگاهمون. و بعدم این شدت حمله خیلی اوج گرفت، یعنی آتش با تمام قوا آمد و الان به نهایت اوج خودش رسیده است. شما ببینید میرزای شیرازی اعلی الله مقامه شریف وقتی مرحوم آیت الله فشارکی میرسه خدمت ایشون بعد از اثرگذاری صدور فتوای تحریم تنباکو و اینکه بنیان استعمار رو در این موضوع فرو ریخت، میگه رفتم با خوشحالی تمام که این بازتاب اثر این فتوا رو بدهم. خب یه فتوای به حسب ظاهر مثل بقیه سوالات ایشون صادر فرمودن، حتی ظاهرا روی این برگه خود سیگار هم بوده، نوشتن الیوم استعمال توتون به تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. دیدن همه چیز رو به هم ریخت، تا درون قصر ناصرالدین شاه هم رفته است. وقتی اونجا طلب قلیان کرد و نیاوردن، کنیزکان او اعتراض کرد کجاست؟ گفتن آقا حرام کرده. گفت آقای اینجا منم. گفت همون آقایی که منو تو رو به هم حلال کرده و حرامش کرده، برو این دام بر مرغ دگرنه که عنقا رو بلند است آشیانه. مرحوم فشارکی میگه من رسیدم خدمت میرزای شیرازی، دیدم میرزا بلند بلند داره گریه میکنه. آقا چی الان باید خوشحال باشیم؟ ما پیروزی به دست آوردیم. فرمود نه، امروز دشمنان و استعمار فهمیدن که نقطه قوت ولایت اسلام کجاست، ولایت فقیه، و از امروز شروع میکنن طور دیگری زدن. و واقعا هم شروع شد موج دیگری که خیلی هم سهمگین بود از بعد از صدور فتوای میرزای شیرازی بود. اونجا تازه فهمیدن که ولایت فقیه دارای اون ولایت تشریعی است به نحو جزئیه، چون ولایت دو موضوع دارد، یه ولایت تکوینی است، یه ولایت تشریعی است که شارع مقدس خداست و نبی مکرم به امام. بعد میبینی که نه، یک چیزی که حلال بود حرامش کرد و اثرگذار هم بود. رضا فقیه این جایگاه رو دارد، اینی که امام میفرماد همون ولایتی که نبی مکرم اسلام داره اینجا معناش، اینجا خطر احساس میکنند که امام میگه همون ولایت نبی مکرم اسلام رو ولایت فقیه دارد. این دلیل دوم، طولانیست انشاءالله برای جلسه آینده بوده باشد. صلوات عنایت بفرمایید. انشاءالله راجع به همین بحث اولمون، چون عرض کردیم خیلی از سوالات پاسخ داده می شود، بنابراین است که دوستان عزیزی که پای ثابت خواهند بود و غیرش هم اگر بود، سوالات رو بر اساس جلسه قبل جلسه بعد پاسخ داده بشود. راجع به این موضوعی که مطرح می شود سوالی چیزی داشتن مطرح بکنن، شفاهی کتبی، و بعد حالا جلوتر بریم انشالله نیازمند شد، قطعا نیاز خواهد شد به این مباحث چالشی که رسیدیم، فعلا در مقدمه و ضرورتش هستیم، یه تریبون آزادی هم گذاشته بشود که اگر کسی دوستاش انشالله هرچی می خواهد دل تنگش بگوید اینجا در امان انشاءالله خواهد بود. صلوات دیگری نهایت بفرمایید. در باب این معرفی کتاب 40 حدیث امام، امام در سن جوانیشون این کتاب رو تألیف فرمودن. اصل کتابم در جلسه درس اخلاق امام بوده و بعد امام خودش تغییر کرده است و مکتوب کرده است، یعنی اینجا ارائه داده شده است. شاید همون درسایی باشد که مرحوم علامه شهید مرتضی مطهری می‌فرماید که ما چهارشنبه درس اخلاق امام می‌رفتیم، تا چهارشنبه بعد سرمست از مباحث امام بودیم و این نیاز ما هست، احی قلبک بالموعظه، قلبت رو به موعظه زنده نگه بدار. و خلاء این جلسات احساس می شود. بزرگان ما در طول تاریخ مقید بودند که این معارف ناب رو بگن به هر قیمتی شده. گاهی هم با اونها تهمت ها هم زده می شده،
گاهی اونا رو مورد حملات قرار میدادن. اما به تعبیر حضرت امام که در تفسیر سوره هم فرمودن که آقا خیلی پیام دادن که آقا اینا کفریاتی گفته میشوند، امام فرمودن که استاد ما هم فرمود بگذارید گوش مردم هم با این کفریات آشنا بشود. مقاومت کردن برای رسوندن مغز اسلام برای به مردم همیشه هم بوده. حتی گاهی که حجمها زیاد می شده بر یک سری از علوم معنوی و معارف استقامت می کردن. و با اون بیانات عرشی شما در احوالات مرحوم آیت الله حاج میرزا جوادهای ملکی تبریزی عارف بالله ببینید چی می فرمید. یه ما رفتیم نجف دیدیم یه عده‌ای دارن از مسجد بیرون میان، اینا مثل انسانهای مستن، تلو تلو می خورن، یه حالتی دارن. از بقال سوال کردیم چه خبره؟ گفت مگه نمیدونی اینجا درس آخون ملا حسین قلی همدانی است. چطور میگفته که 300 مجتهد رو ایشون تربیت کرده است، که مرحوم شهید مطهری در همین کتاب نهضت‌های 100 ساله اخیر اونجا به مناسبتی که اسم آخون ملا حسین قلی رو میآورد و 3 از شاگردان سیاسی مرحوم آخوند رو معرفی میکند. 1 سید جمال اسدآبادی، که شهید مطهری میگه از روزی که فهمیدم سید جمال اسدآبادی در تحت تربیت آخوند بوده است، شخصیت سید در نظرم طور دیگری جلوه پیدا کرد. 2 مرحوم آیت الله عظما است عبدالحسین لاری، که قیام کرد و حکومت تشکیل داد و چند وقت پیش منتشر شد، تنها عکس در خانه مقام معظم رهبری همین عکس مرحوم آیت الله عظما است عبدالحسین لاری بوده است. یکی هم مرحوم آیت الله سید محمد سعید حبوبی یا حبوبی، که اونم مصلح بود و شاعر بود از شاگرده مرحوم آخوند. در این کتاب شهید مطهری می‌فرماید اگر همه مفتخرند به حضور در درس حکیم سبزواری، درس حکیم مفتخر است به حضور آخوند ملا حسین قلی همدانی. چون چند سبایی مرحوم آخوند شاگرد حوزه درس علوم عقلی مرحوم حاج ملا هادی سبزواری رضوان الله تعالی علیه بود است. این بیانات درس اخلاقای امام بود، امام تقریر فرموده است. بعدم ساواک گرفتند اینها رو. حالا روی این که چطور دریافت شد چه آثار خطی، نظراتی است. من شنیدم سماعی از یکی از بزرگان که یکی از مراجع تقلید از کنار دستفروش رد میشم اوایل انقلاب علی ظاهر، و بعد میبینی کتاب خطی است، کتاب رو باز میکنه میبینی دستخط امامه، چهل حدیث امام رو از یه دستفروش گرفته بود. بعدم عرضه کردند و به این کتاب هم به گونه های مختلفی این کتاب چاپ شد. یه بخشش اول به عنوان جهاد با نفس و دیگران. حالا بنامون بر این است تا اونجایی که خدای متعال منت بگذارد لیاقت بیان و استماعش انشاءالله باشد، این بیانات نورانی حضرت امام رو بخوانیم و واوی از او هم به قلم از قلم انشاءالله نیفته. خب این بحث اربعین نویسی بین علما مرسوم بوده است که عموماً 40 حدیث رو می نوشتن به استناد همون حدیثی که هر که حفظ بکنه 40 حدیث از من رو، حضرت فرمودن که در قیامت فقیه محشور می شود، چیز روایاتی که در این باب تاکیده، ولی زن مرسوم بوده است. یا مبنای درس اخلاق رو شرح 40 تا حدیث قرار می دادن که حفظ می کردن، و یا این که می نوشتن. در طول تاریخ هم کتاب های در این زمینه نوشته شده است. در حدیث اول امام سلسله اجازات خودش رو آورده است. در بین بزرگان ما چند نوع اجازه نامه هست. یه اجازه در امر اجتهاد هست که به کسی اجازه اجتهاد می دن، دیگه تقلید برای او جایز نیست. یه اجازات در امور حسبی هست، اونجایی که فقیه لازم است اذن بدهد به افراد این اذ رو میدن. یه اجازه هم نقل روایت است که این روایات تا الان برای ما مسون مونده است، مال همینه. و خیلی هم سختگیر بودن بزرگان ما در صدور اجازه روایت، یعنی این سلسله اجازات میرسد به معصوم علیه السلام. سلسله اجازات حضرت امام با 38 واسطه به امام معصوم میرسد. و حدیث هم این است
حضرتشون فرمودن ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سلام الله مسلم بعث سریتا فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا جهاد الاسقر و بقی علیهم جهاد الاکبر فقیل یا رسول الله ما الجهاد الاکبر قال جهاد النفس. پیغمبر عظیم و شأن اسلام یه لشکری رو فرستاد برای جنگ. وقتی برگشتن حضرت فرمودن مرحبا به قومی که جهاد اسقر به جا آوردن، برای و بر شما باد به جهاد اکبر. گفتن یا رسول الله جهاد اکبر چیه؟ حضرتشون فرمودن جهاد نفس. این جنگی که میگن یه قطعی، یعنی یه تعدادی از رزمندگان آمدن خدمت نبی مکرم اسلام بعد از اون مجاهده‌ای که از میدان نبرد برگشتن. حالا حضرت امام در شرح این حدیث شریف که اتفاقا وسائل شیعه مرحوم شیخ الرامولی اون جلدش که امروزه تحت عنوان کتاب جهاد با نفس آمده است و مرحوم آیت الله عظما بهجت وقتی از او دستور العمل طلب شده بود فرموده بودن این کتاب جهاد با نفس رو تهیه بکنید و روزی یک حدیث از این کتاب رو بخوانید، بعد از مدتی در خودتون یک احساس دیگری، احساس تغییر خواهید کرد با خوندن هر روزی از اولین حدیث اون کتاب جهاد با نفس. هم همین حدیثی است که اولین حدیث کتاب شریف 40 حدیث امام است. امام در شرح این حدیث شریف می‌فرماید بدان که انسان اعجوبه است دارای دو نشئه و دو عالم، نشئه ظاهره ملکیه دنیویه که آن بدن اوست. هر کسی دو تا وجه داره، یکی همین بدن انسان است که نشئه ظاهریه است و نشئه باطنیه غیبیه ملکوتیه. اینا مراتبش هست که در ضمن بحث روشن خواهد شد که از عالم دیگر است. ما ز بالاییم و بالا می رویم، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. و نفس او که از عالم غیب و ملکوت است، دارای مقامات و درجاتی است که به طریق کلی گاهی تقسیم کردند اون را به 7 قسمت. علما در این نشأه تقسیمات مختلفی دارند، بعضی 7 قسمت، گاهی به 4 قسمت، گاهی به 3 قسمت و گاهی به 2 قسمت. در همین پاورقیایی هم که زدن قائلین به این اقسام هم آمده است و حتما رجوع بفرمایید. و از برای هر یک از مقامات و درجات آن جنودی است رحمانی و عقلانی که اون را جذب به ملکوت اعلا و دعوت به سعادت کنند. یعنی سپاهیانی هست از جنود عقل و رحمان، همونطوری که جهل جنودی دارد عقل هم جنودی دارد، همونطوری که ابلیس لشکریانی دارد رحمان هم لشکریانی داره، اونتا کار اینها رساندن به سعادت است. و جنودی شیطانی و جهلانی که اون را جذب به ملکوت سفلا و دعوت به شقاوت می کنند. همیشه بین این دو لشکر جدال و نزاع است و انسان میدان جنگ این دو طایفه است. اگر جنود رحمانی غالب شد انسان از اهل سعادت و رحمت است و در سلک ملائکه منخرط و در زمره انبیا و اولیا و صالحین محشور می شود. منخرط که گفته می شن یعنی اطاعت محض، سرباز کردن سربازها بچنین، نه او چیز دیگری سو بخشید، اونجا به معنای آراسته شدن است و این که درست بشود، مغلوب و مجبور و ملتزم شدن. بعضی هم گفتن که نه، نادانی و خودسری کاری کردن، کسی که از روی خودسری کاری بکنه این رو بهش میگن. ملائکه چون نادان نیستن که، بخوای این کارو بکنن. پس این معنا صدق نمی کند، همون معنای آراسته و درست شدن است که اینا اصلا فطرتاً همین کار هستند. یعنی اصلا بدی در وجود ملائکه راه ندارد، اینا تسلیم محض هستند، لذا برای همون چیزی که خلق شدن تا آخرش هم هستن. در قرآن بخوانید و نهج البلاغه، بعضی از اینا فقط برای رکوع خلق شدن تا آخرش رکوع، یعنی جنسشون ملکوتی محض است، خلاصش همینه و تسلیم محض هستن. میگه اگه کسی غلبه پیدا بکند، یعنی از این روحیات ملائکه، به این مقام ملائکه و در زمره انبیا و اولیا میاد، اگه جنود رحمان رو تبعیت بکند و تبعیت از جنود عقل داشته باشد، و اگر جنود شیطانی و لشکر غالب آمد، لشکر جهل غالب آمد، انسان از اهل شقاوت و غضب است و نتیجهش میشه در زمره شیاطین و کفار و محرومین محشور است. و چون در این اوراق بنای تفصیل نیست، یعنی فرق فعلا بین این دو مقام، به بعضی مقامات نفس اشاره کرده و وجوه سعادت و شقاوت اون را اجمالا بیان میکنیم، که البته حقیقتا همین اجمالاً که امام میفرماید خیلی مفصل است. کیفیت جهاد نفس را در اون مقام بیان میکنیم انشاءالله تعالی. بعد در فصل اولش و مقام اول نفس امام میفرماید و بدان که مقام اول نفس و منزل اسفل آن، منزل ملک و ظاهر و دنیویه آن است، که اشعه و انوار غیبیه آن در این بدن محسوس و بنیه ظاهره تابیده و او را زندگانی عرضی بخشیده است، و تجیش جیوش، یعنی به خط کردن سربازان، در این بدن کرده است. این اولین نشعه نفسه که فرمان میدهد، همه اینا تحت فرمان او قرار میدهد، و میدان جنگ آن هم همین بدن است، و قوای ظاهره آن لشکر آن است که در اقالیم سبعه ملکیه است. این یک عبارتی است که اقالیم سبعه در قدما که زمین رو به هفت بخش تقسیم میکردن، هر بخشی یک اقلیم بود و هر کدوم رو مرتبط با یک ستاره می دانستن، به این می گفتن یک اقلیم است. مثلا خراسان به شمس، بلخ به قمر، به این می گفتن یک اقلیم، اقالیم سبعه. ولی در لسان عرفان این اقالیم سبعه رو میارن به این چیزایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرماید. البته الان اقالیم سبعه دیگه طبق این بیان قدما نیست که بگیم هر قطعه از ملک تحت اراده یک ستاره بوده باشه. الان اقالیم تقسیم بندی اون طبق هوا و جو هوا تقسیم بندی شده است. اما در لسان اهل عرفان این اقالیم سبعه ملکیه گفته می شود. یه اقالیم سبعه در همین عالم ماده داریم، در لسان عرفان اقالیم سبعه ملکیه داریم، بعد که میرسد به بحث روح اونجا اقالیم سبعه ملکوتی هم داریم. حالا اقالیم سبعه ملکیه که سربازان این نفس هستن در این بدن ما چی هستن؟ میفرماید گوش، چشم، زبان، شکم، فرج، دست و پا، اینا بس پیدا کرده است. اینا اقالیم سبعه ملکیه هستند و تمام این قوای منتشره در این ممالک سبعه در تحت تصرف نفس هستند. تازه این بحث نفس این مقدمش هست که الان یه بحث چالشی است، رابطه نفس و بدن انسان بین فلاسفه ما و حکمای ما و در نهایت به اصطلاح عرفای ما. به مقام وهم، زیرا که وهم سلطان قوای ظاهره و باطنه نفس است. پس اگر وهم حکومت کرد، از نفس جلوه وهمش، اگر حکومت کرد به تصرف خود یا شیطان، این قوا جنود شیطان گردند. در تحت براده این قوه وهم قرار بگیری، شما پیاده نظام ابلیس خواهی شد. دست و پا و گوش و چشم و همه این اقالیم سبعه ملکیهی که بیان کرد، و مملکت در تحت سلطنت شیطان واقع شود و لشکر رحمان و جنود عقل مزمحل گردند و شکست خورده رخت از نشعه ملک و دنیای انسان در کشند و هجرت نمایند و مملکت خاص به شیطان گردند. این بیان حضرت امام رو اگر کسی میخواد متوجه بشود، باید حوزه قدرت شیطان رو بداند، چون این وهم و همه اینا از پیاده نظامای شیطان هستند، و این که شیطان تا کجا میتواند پیش برود. همین خطبه هفتم نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید که این تا کجا میتونه پیش برود. حتما مراجعه به این خطبه که 5 سطر هم هست بفرمایید. و اگر وهم در تحت تصرف عقل و شرع در آنها تصرف نماید، خب این قوه وهم که هست، حالا بستگی داره در اختیار چه قوهی باشد، حرکات و سکنات آنها در تحت نظام عقل و شرع باشد، مملکت رحمانی و عقلانی شود و شیطان و جنودش از اون رخت بربندند و دامن درکشند. نگاه کنید، در نگاه اول هر چیزی که لباس وجود می پوشد، این دیگه هست، موجود است، و اینها در نگاه اول سربازان خدا هستند، مخلوق خدا هستند، منتها برای بعضی فرصت می شوند و برای بعضی تهدید می شوند. الان وهمم به همینه، غضبم همینطور است، شهوتم همینطور است که در جایگاه خودش بیان خواهد شد. پس جهاد نفس جهاد بزرگ است و از کشته شدن در راه حق تعالی بالاتر است. یعنی وقتی اون می شود جهاد اصغر، اونی که در میدان جهاد اکبر کشته بشود، این مجاهد ارزشش بیشتر است. مرحوم علامه تهرانی، ببینید در همین رساله شریفه سیر سلوکشون که دارد لب اللباب، اونجا امین رو مطرح میکنه که این آیه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، این حیات فقط مخصوص به کشته شدن در میدان جهاد اصغر نیست، در میدان جهاد اکبر هم هست که حیات به شما میدهد. در این مقام عبارت است از غلبه کردن انسان بر قوای ظاهره خود و آنها را در تحت فرمان خالق قرار دادن و مملکت را از لوس وجود قوای شیطان و جنود اون خالی نمودن است. یعنی وقتی میگم شما جهاد اکبر باید انجام بدین، همینه، شیطان و جنودش رو باید از تمام وجود خود دور بکنی، چون میاد در همین بدن و نفس شما هم قرار میگیره. وقتی میاد میدمه در بدن بنی آدم، یه جوری مجرا دبن آدم، قریب این مزامین داره، هم از پیغمبر و هم از وجود مقدس امام حسن عسکری، مثل خون میدمه در بدن بنی آدم. این مقام اولی است که حضرت امام بیان میفرماید. بعد شرط مجاهده با نفس و حرکت به جانب حق تعالی رو به عنوان اولین شرط تفکر عنوان به مطرح می کند که انشالله برای جلسه آینده باشه. خدا انشالله همه ما رو جزء عباد خالص خودش قرار بدهد و کارهای ما، افعال ما و اقوال ما انشالله مرضی رضای او باشد. صلوات عنایت بفرمایید.